ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. علی شمخانی اظهار نظر درباره شلیک به معترضان آبان 98 را تکذیب کرد. وزارت بهداشت از جان باختن 172 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا خبر داد. و روسیه از نشت اطلاعات هسته‌ای ایران به رسانه‌ها انتقاد کرد. ساعت شامگاهی روز دوشنبه 16 فروردین است، همزمان با پنجم ماه آوریل 2021. من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید هیچ مکالمه دو جانبه‌ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان سال 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی میگوید در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته است که راهکار اعتراضات خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان میداند.
من به آقای شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چی کار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستدن هم میخواید بگارم منو بلغم و بلغم رو میزنید.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این باره شکایت خواهد کرد، در حالی که خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 را تا 1500 نفر ذکر کردند. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه ارائه نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما لاری از جانباختن 172 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد، در حالی که آمار اعلام شده به تازگی سه‌رقمی شده است. کارشناسان همچنان با ابراز تردید درباره درستی این آمار معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در حال حاضر 88 شهر کشور از جمله تهران قرمز و 139 شهر دیگر نیز نارنجی هستند. همزمان با این وضعیت مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سعید خال نیز از سه برابر شدن آمار قربانیان کرونا در پایتخت خبر داد و نادر توکلی معاون ستاد مدیریت کرونا در تهران هم گفت شمار مبتلایان بستری شده کرونا دو برابر شده است. پیشتر مقام‌های بهداشتی ایران عادی انگاری وضعیت شیوع ویروس در کشور و ارائه آمار غیرواقعی از سوی مسئولان را از جمله دلایل کاهش رعایت مقررات بهداشتی توسط مردم مطرح کرده بودند. معاون وزیر خارجه روسیه نشت اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی به رسانه‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار داد. سرگئی ریابکوف روز دوشنبه امروز اعلام کرد موضوع راه‌اندازی چهارمین آبشار از سانتریفوژهای پیشرفته توسط ایران که به رسانه‌ها درس کرده جای تأسف دارد. اشاره این مقام روسی به گزارش 12 فروردین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که توسط برخی رسانه‌ها از جمله رویترز منتشر شد. این گزارش محرمانه می‌گوید حکومت ایران گازدهی به چهارمین آبشار از سانتریفوژهای نسل IR2M را آغاز کرده است و همچنین در حال راه اندازی آبشارهایی از سانتریفوژهای نسل IR4 در نطنز است. معاون وزیر خارجه روسیه مدعی شده که نشت اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به صورت سیستماتیک انجام می شود و این موضوع درست زمانی که ایران اعلام کرده در صورت لغو تحریم‌ها آماده بازگشت به تعهدات هسته‌ای است غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می رسد. مدیر کل سازمان اطلاعات در استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه امروز از دستگیری جاسوس اسرائیلی و چند جاسوس سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف در این استان خبر داده است. به گزارش شبکه خبر تلویزیون ایران و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، این مقام ارشد اطلاعاتی تنها این توضیح را بیان کرده که عوامل سازمان‌های جاسوسی بیگانه سال گذشته دستگیر شدند. ایران وجود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما معمولاً شهروندان خود را به اتهام جاسوسی برای بیگانگان از جمله آمریکا و اسرائیل محاکمه و حتی به اعدام محکوم می‌کند. جمهوری اسلامی دو سال پیش 17 ایرانی را به اتهام جاسوسی هسته‌ای و تلاش تلاش برای گردآوری اطلاعات از سایت‌های نظامی کشور، بازداشت، محاکمه و شماری از آنان را نیز به اعدام محکوم کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه روند محاکمه‌اش امروز دوشنبه در دادگاهی در اورشلیم حاضر شد. آقای نتانیاهو با اتهامات فساد، خیانت در امانت و ارتشا در سه پرونده مواجه است، ولی این اتهامات را رد کرده. برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند اثبات اتهامات نخست وزیر اسرائیل روندی بسیار طولانی خواهد داشت. از سوی دیگر در صحنه سیاسی اسرائیل پس از آنکه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات اخیر بازماند، احزاب سیاسی این کشور برای تعیین دولت ائتلافی جدید در حال رایزنی هستند. و اما یک گفتگو. دو روز پیش در اولین روز کاری بعد از تعطیلات دو هفته ی نوروز 1400 بورس سهام تهران بار دیگر سقوط کرد و کاهش قابل توجهی در قیمت آن پدید آمد. برخی کارشناسان اقتصادی این کاهش سهام بورس تهران را به احتمالات مربوط به مذاکرات برجام مرتبط دانستند. حالا و در روز دوشنبه 16 فروردین امروز شماری از مالباختگان بورس تجمع اعتراضی برگزار کردند و یکی از شعارهای آنان چنین بود: من دیگه رأی نمیدم، از بس دروغ شنیدم. با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو کردم و ابتدا دلیل این شعارها را از او پرسیدم.
به نظر من دو علت داره. یه علتش این هست که به هر حال در سال 92 و 96 شعارهای اقتصادی حسن روحانی خیلی شعارهای پررنگی بود و قول داده بود به مردم که از نظر اقتصادی وضعیت رو ساماندهی بکنه. نه تنها وضعیت اقتصادی در طی 8 سال گذشته بهبود پیدا نکرد، بلکه دولت روحانی با ترفندهای زیادی جیب مردم رو برای جبران کسری بودجه خالی کرد، از جمله وضعیتی که در بازار بورس ایجاد کرد. و این ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی ایران و نسبت به وعده ها و شعارهایی که مقامات جمهوری اسلامی میدن اساساً درگیر شده با وضعیت مشروعیت نظام و انتخابات، چون جمهوری اسلامی به هر حال انتخابات رو نشانه ای از مشروعیت نظام نزد مردم میدونه و مشارکت بالا رو در نتیجه میبینیم که هم دیروز در تجمع بازنشسته ها شعارهایی در مورد رأی ندادن در انتخابات مطرح شد، هم در تجمع امروز مالباختگان بورس.
آنچه که درباره احتمال دستکاری و دخالت دولت در بورس و مسئله وجود حباب در این بازار همیشه مطرح شده از جانب کارشناسان اقتصادی، این چگونه قابل طرحه؟ به خصوص با توجه به اینکه دولت همیشه این اتهام رو خیلی کلی رد کرده.
واقعیت این هستش که اساساً همه بازارهای اقتصادی ایران با دخالت دولت داره پیش میره. در برخی بازارها مثل بازار ارز یا بازار بورس این دخالت بیشتر و سازماندهی شده تر هستش. در ماه‌های گذشته خب دیدیم دولت با کمک حقوقی‌ها در بورس تونست سهم زیادی از کسری بودجه رو جبران بکنه. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این رو مطرح کرد و افتخارآمیز دونست. این امیدواری وجود داشت که با ورود به سال 1400 وضعیت بازار بورس بهتر بشه. خب الان همچنان در روزهای گذشته بازار ریزشی بوده و به نظر میرسه که یک بخش زیادی از اون پول‌های رانتی که در بازار بورس وجود داشت خارج شده از این بازار. من فکر میکنم احتمالاً توی رمز ارزها سرمایه گذاری شده یا منتظر هستن که ببینن چه بازاری در 1400 سوده هست که پولشون رو به اون بازار هدایت بکنن. و به هر حال دست پنهان دولت آثارش همیشه در بازار بورس ایران به ویژه در طی یک سال گذشته وجود داشته و یکی از دلایل خشم مردم هم همین هست که با وعده خود آقای روحانی و دیگر دولت مردان تیم اقتصادی مردم پولشون رو به بازار بورس آوردن، اما این پول وسیله‌ای شد برای جبران کسری بودجه و ثروت اندوزی کسانی که به صورت رانتی در این بازار حضور داشتن و اطلاعاتی داشتن در مورد سرنوشت سهم‌ها و همین باعث می‌شد که سودهای کلانی به جیب بزنن.
آنچه که شما درباره نقش حقوقی‌ها در بازار بورس اشاره کردید همون مسئله است که برای سرمایه‌گذاران خرد ناچار میشن الان تو این شرایط به قیمت خیلی پایین‌تر از اون چیزی که خریداری کردن به شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها بفروشن. این نوع خرید و فروش‌ها در وضعیت فعلی چه شرایطی داره؟
مشکلاتی که الان بازار داره و باز این هم برمیگرده به نقش آفرینی دولت، این هست که دولت اصلا اجازه نمیده که سهم ها نفس بکشن. یعنی به طور مثال حالا طی روزهای گذشته ما میبینیم مثلا سهم های پالایشی یا فامیلی که مربوط به مس هست یا سهم های فولاد، اینا همه خب به دلار و قیمت دلار بستگی داره سرنوشت این سهم ها. وقتی این نمادها میان یک مقدار وضعیت متعادلی پیدا بکنن، یک دفعه آقای روحانی میاد اعلام میکنه که دلار میشه 15,000 تومان، بعد نفس این سهم ها رو میگیره، چون به هر حال همچین اظهار نظرهای قطعا تاثیر میذاره توی اون شاخص ها. این یه موضوع هست. یه موضوع دیگه این هست که ببینید کسی که الان زیان کرده در این بازار، اگه الان بیاد بخواد بفروشه سهمش رو و از بازار به طور کلی خارج بشه، خب 70%، 60%، 50%، 40% از سرمایه‌اش رو از دست میده. در نتیجه ناچار هستن که در بازار بمونن تا این زیان‌ها جبران بشه. من تا همین روندی مثل همین نمونه قیمت دلار که خدمتتون گفتم، یه همچین اتفاقاتی باعث میشه که سهامداران خرد اصلا نتونن زیانشون رو جبران بکنن و خب این بعد از یک مدت حالت فرسایشی پیدا میکنه، کم طاقتشون میکنه، به طوری که در همین چند روز که دوباره بسیاری از نمادها ریزشی بود اینها اعتراض کردن.
بعد از شنیدن دیدگاه خانم روشنک آسترکی به گفتگوی بعدی میپردازیم. مذاکرات احیای برجام قرار است فردا در وین برگزار شود و جمهوری اسلامی تاکید کرده که هیچ گونه مذاکره مستقیم با آمریکا نخواهد داشت. رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی از منظری تاریخی به این موضوع نگاه کرده است.
من پیشتر در چارچوب نظریه مشروطه نوین به این موضوع اشاره کرده بودم که ویژگی برجسته دولت‌های مدرن از قرن 19 به این سو نسبت به دولت‌های پیشا مدرن قرون 18، 17 و پیش از اون در دستگاه حیاتی مهم، فنی، گسترده و پیچیده است که بهش بخش تکنوکراتیک دولت میگه، که هرچی از قرن 19 به 20 و به امروز میایم، گستردگی و اهمیت و پیچیدگی این دستگاه تکنوکراتیک دولت مدرن بیشتر هم میشه. وظیفه این دستگاه تکنوکراتیک چیست؟ بسیار ساده است. رساندن آب و گاز و برق و بهداشت و آموزش و درمان و برای ده ها میلیون شهروند، چیزی که در دولت‌های پیشا مدرن به این صورت وجود نداشت. از سوی دیگر از قرن 20 به این سو، عموما در قرن 20 مشاهده ظهور نظام سیاسی هستیم که بهش توتالیتر یا تمامیت‌خواه میگن. ما این رو در از 1917 تا فروپاشی در روسیه داشتیم به شکل کمونیستیش، در آلمان از 1933 برای مدتی در شکل نازیسم داشتیم و از 1979 تا به امروز در ایران به صورت مذهبی و شیعی داریم. ویژگی برجسته این گونه نظام‌های سیاسی به قول ریمون آرون فیلسوف فرانسوی در این است که به مقطعی میرسند این گونه نظام‌ها که دستگاه تکنوکراتیکش دچار تضاد منافع میشه با اون حلقه فرقه‌ای و انقلابی حاکم بر کشور و دستگاه سیاسی. بدین معنی که تا زمانی که منابع قابل بسیج و قابل دسترسی برای این نظام‌ها وجود داره، منابع مادی، اینها می‌توانند چالش‌های درونی خودشون رو مدیریت بکنن و به حیات خودشون ادامه بدن. ولی از موقعی که این منابع ته می‌کشند، همچون در ایران می‌بینیم، تضاد منافع به وجود میاد بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر سرنوشت کشور و انقلاب. بدین معنی که اون دستگاه فرقه‌ای میخواهد به انقلابی‌گری خودش و به توسعه ایدئولوژی که خودش ادامه بده، در حالی که دستگاه تکنوکراتیک اون دولت باید آب و گاز و نون و برق و مرغ و ماسک و واکسن مردم رو برسونه و با تضاد منافع در اینجا به وجود میاد وقتی که اون منابع قابل دسترس ته میکشن. تمام جدال‌ها و چالش‌های کنونی نظام اسلامی در ایران رو باید در این قالب تئوریک به نظر من سنجید و تحلیل کرد. یعنی منابع ته کشیدند، دستگاه تکنوکراتیک کشور باید ماسک و واکسن و نون و مرغ و آب مردم رو برسونه و اون بخش فرقه‌ایش، همونی که به اندازش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم از 4 پیش به این سو، او میخواهد با عدم امضای FATF، با عدم عادی سازی، با عدم کنار گذاشتن ایدئولوژی و انقلابگری خودش، به تبهکاری فرقه‌ای و انقلابی خودش ادامه بده. اینجا تضاد منافع به وجود میاد. این تضاد منافع در درون این دولت‌های تمامیت خواه بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر انقلاب و کشور هست که نهایتاً از عوامل مؤثر در فروپاشی کل این نظام هست.
دیدگاه رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی رو از منظر تاریخی شنیدید درباره مذاکرات احیای برجام که فردا سه‌شنبه در وین بناست برگزار بشود و با موازی که جمهوری اسلامی مطرح کرده به باور ایشون انتظار خوشبینانه چندانی نمی‌شود داشت.